شیش بهمن 95 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعلموا ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. آیات 98 و 99. آیات، یعنی حالا آیه اول 98، تأکید شدیدی است برای مراعات احکام الهی، خصوصا احکامی که اخیراً گذشت نسبت به محرمات احرام و صید، و اینا رو تثبیت میکند در نفوس. که یکی حالا فکر نکند که خب حالا یه صیدی هم کرد و دنیا که آخر نمیشه، توجه به کجای خدا برمیخورد ما یه صیدی بکنیم و یا یه فلانی مثلا. بله آقای چی تو میشه؟ دنیا آخر میشه؟ این وعید شدید، وعده شدید میدن به کسی که حدک میکند حرمات الهی را، محرمات الهی را، و مباشرت میکند در محرمات به شدت. چه میکند بفرمایید؟ دارد نهی میکند و وعده عذاب میدهد. میفرماید که اعلمو، آیه رو مرور میکنم، اعلمو که فعل امر و فاعلش. چرا میگد اعلمو؟ به خاطر اهتمام به خبری که میاد. آگاه باشید، بدانید. از پیش اینو میگد که فیما بعد خبری که میاد بدونید که از اهمیت برخوردار. خطاب به کیه؟ خطاب به بله، چه اشکالی داره؟ بله، اعلمو خطاب به مؤمنین، مؤمنینی که مخاطب شدن که یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید. خب علم چیست که میگه بدانید؟ علم اون چیزیست که شما اگر بدانید اقتضای سکون نفس رو دارد، یعنی دیگه شما میدونید، تردیدی ندارید. علم اگر خواستید میتونید تعبیر کنین به اعتقاد نسبت به چیزی، اعتقادی که همراه است با سکون نفس به اون چیزی که شما بهش اعتقاد دارید. البته علم اخص از اعتقاد است. آیا می شود علم رو تهدید کرد به معرفت؟ شیخ طوسی می فرماید نه، به خاطری که معرفت خودش علمه و چیزی رو تعریف نمی کنن توسط خودش، یعنی این تعریف شیء است به نفسش. علم شامل میشد چیزی را علی ما هو به، یعنی به همون نحوی که هست، به همون نحوی که هست. شما اگر بدانید میشید عالم به او شدید. رؤیت هم همین است، رؤیت به معنای دیدن. لکن باز رؤیت و دیدن غیر از علمه. علم می تواند به شیء تعلق بگیرد علا نحو وجوه مختلف، اما رؤیت که دیدن باشد تعلق نمی گیرد مگر بر یک وجه. علم محلش قلب است، لکن رؤیت وقتی که تحقق پیدا کرد فقط به کسی که دیده است اطلاق میشد صفت رایی. و حالا محل رؤیت کجاست؟ بعضی گفتن محلش چشمه، حالا اونو دیگه کاری نداریم که محل رؤیت چشمه یا مغزه، اما محل علم میشد قلب. یعنی قلب رو به شما گفتیم، قلب در مصطلح قرآنی میشد محل ادراکات. اون محل ادراکات انسان رو اسمشو میگذارد قلب. حالا این یه توضیحی در باب علم از تبیان شیخ طوسی براتون خوندم و معنا کرد. بله میگه علم، بله میگه والفرق بینهما، فرق بین علم و رؤیت این است که علم به معلوم تعلق میگیرد از وجوه مختلف. یعنی شما از راه‌های مختلف میتوانید به معلوم برسید، یه راه ندارد، طرق مختلفی شما میتوانید عالم بشوید به معلوم. اما رؤیت فقط یه راه دارد و اون دیدن دیگه، با چشمتون باید ببینید و الا. خب اعلمو بدانید. چی را بدانیم؟ ان الله شدید العقاب. وای چای. بدانید ان الله، باز با تأکید، خدا شدید العقاب است. جمله ان الله شدید العقاب به تأویل مصدر جانشین دو مفعول اعلم وعیدی است با یک قسم تهدید نسبت به عاصین، اونایی که احکام الهی را زیر پا میگذارند، وعید دارد بهشون میدهد، وعیدی که بله تهدیدی از این بالاترم نیست. و علمو چی را بدانید؟ ان الله شدید العقاب. اگر شما احکام الهی را زیر پا میگذارید، نادیده میگیرید، متعدب به آداب الهی و احکام الهی نمیشوید، بدانید ان الله شدید العقاب. اینکه حالا ما یه آهو کشتیم، یه آهو کشتن میگه جرمش چقدر است. و قص علی هذا بقیه معاصی الله، میگه نه، ان الله شدید العقاب، یعنی از این ترسوندن دیگه بیشتر نمیشد که خدا بله عقاب شدید. خب عقاب رو گفتند که عقاب در واقع ضرری است که کسی استحقاق اون رو دارد و این عقاب واقع می شود به جهت اهانت و با استخفاف. یعنی کسی رو که عقاب میکنن نمیخوان تکریمش کنن، بلکه میخوان اهانتش کنن. هاکذا نمیخوان بزرگ بشمارندش، میخوان استخفافش کنن. توجه فرمودید؟ بنابراین عقاب در ضمن خودش اهانت و استخفاف را نسبت به کسی که دارد عقاب میشد در پی دارد. و علمو ان الله شدید العقاب، اگر این جمله یاد کسانی باشد که میخوان مرتکب معاصی الله بشوند. اگر بفهمن جمله را دیگه همین کافی است از این که اجتناب کنن از ارتکاب معاصی الله. و علمو ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم. اگر این پشتش نبود که عطف کرد به واو عاطف جمله بعد را، معلوم نبود اونایی که میشنوند بله بفرمایید که نفوس مستعده ای هستند در جا سکته نکنند و از بین نرند. که وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ عطف به أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی و بدانید همون خدایی که شدید العقاب است، با تأکید انه مثل همون جمله قبل، و ان الله غفور رحیم، خداوند غفور است و رحیم است. شدید العقاب، ببینید
خدا نمیزنه
معاصی ما، ببینید ضرر نمیزند. شما حرمت الهی رو زیر پا گذاشتید. باشه، حرمت الهی مورد تعرض قرار گرفت. اینا که برای خدا، حالا فرض بفرمایید که نمازشو نخوند یا روزشو خورد یا معصیتی از معاصی الله رو مرتکب شد، توجه میکنید؟ این که بر ناحیه کبریاییش ننشیند کرد، اما حرمت الهی رو زیر پا گذاشته است، توجه میکنید؟ اینی که حرمت الهی مورد خدشه قرار گرفته، این ببینید حرمت الهی رو دو جور، یه وقت خیلی خوب ببینید حرمت زیر پا گذاشته شده است، بعدش طلب عفو بخشش دارد. و الا یه وقت گناه رو با گردن کشی میکند، خیلی یه وقت گناه میکند نه با گردن کشی، با خجالت و حقارت و حین گناه و بعد گناه هم طلب بخشش دارد، توجه میفهمم؟ خیلی خوب، این دومی از اولی کوچکتره. بله، اون گردن کشی و افتخار به گناه ها اینا، اون که گناه رو در واقع کبیرش میکنه. لکن اینی که همین بله بفرمایید که با خجالت و عفو و طلب عفو و بخشش هم گناه میکند، حرمت رو زیر پا گذاشته، شک نکنید. وقتی که حرمت الهی، ببینید حرمت، خدا گفت حرامه، اینم میدوند حرامه، بازم مرتکب میشه. این میشد حدود الهی رو زیر پا گذاشته. ولذا این حدود الهی، بله، زیر پا رفتن اینه که ان الله شدید العقاب. خب خدا وعید را پس از این طرف وعده غفران میداد و رحمت، و از اون طرف وعده شدت عقاب. ترهیب را بذارید برام جا، ترهیب و وعید به عقاب را مقدم داشت بر ترغیب و وعده به عفو بخشش. بله، و این سنت الهی است که هر جا عقاب را ذکر میکند، پشتش عفو بخشش و رحمت و مغفرت خودش را هم ذکر میکند، که اونایی که گناهکارند از درگاه الهی چی؟ ناامید نشند. بله، این که گناهکاران ناامید نشند، نگن دیگه آب از سر ما گذشت، دیگه فایده ای ندارد. بدونن راه اصلاح و باب توبه همواره باز است. میشد برگردن و توبه کنن. و لذا هر جایی که عقاب رو میگرد این بله شیوه قرآن است که پشتش هم عفو و غفرانش رو میگرد. خب بفرمایید که غفور رحیم، مغفرت، غفور از مغفرت دیگه. مغفرت چیست؟ مغفرت پوشاندن گناه است به رفع عقابش. یعنی خدا گناه شما رو میپوشونه به این معنا که عقابش رو برمی‌داره. اصل مغفرت به معنای ستر. ببینید ستر پوشوندن. خیلی خوب. بعد به مغفرت بله کلاه خودم عربا بهش میگن مغفره. مغفره اون کلاه خودی که تو جنگ های سابق رو سر میگذاشتن اونم میگن مغفره. مغفره کلاه خود از همینه، یعنی سر رو میپوشوند. خب به این مغفرت متصل کرده است رحمت را. ان الله غفور رحیم رحمت را متصل کرده و ضم کرده است به مغفرت. برای بیان این مطلب که این مغفرت الهی هم ناشی می شود از دریای رحمتش. همه چیشو برمید. بنابراین اگر کسی که مرتکب معصیت شده و استحقاق عقوبت دارد بیاد و توبه کند، رحمت الهی شامل حالش میشد که رحمت الهی همون مغفرت است و برداشته شدن عقاب از اوست. خیلی خوب. خب آیه شیخ میگد آیه دلالت دارد بر این که بخشش در نزد توبه، یعنی تائب که آمد توبه کرد و خدا که میبخشد، غفران در نزد توبه واجب بر خدا نیست. واجب به معنی کلامی، بلکه این تفضلی است از ناحیه ذوالجلال نسبت به تائبین که خدا توبه اونها رو قبول میکند و اونها رو مورد عفو و رحمت و بخشش خودش قرار میدهد. آیه آیه تکان دهنده است، خصوص بله قسم اولش، و اگر قسم دوم نبود شاید یه عده ای دوچار مشکل میشدن که وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. پشتش که میاد وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بله یه قدری آدم آرام میشد. بله اگر این پشت رو نداشت، اگر کسی سنگ کوب میکرد حق داشت به واسطه این آیه. فخر رازی یه جمله ای دارد در تفسیر زید آیه. فخر میگد این آیه تنبیه هست بر یه نکته دقیقی، و اون نکته دقیق این است که ابتداء خلق و ایجاد به خاطر رحمت بود و ختمشم در روز قیامت به چه می شود؟ به رحمت می شود. یعنی خدا از باب رحمت خلق رو خلق کرد، پایان خلق مردمم یعنی سرانجام این خلق هم باز با رحمت ختم خواهد شد. یک روایت بله اینجا هست که بعد برای شما میخونم. آیه بعد ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. این آیه بیان میکند وظیفه رسول را، که وظیفه رسول چیست. میگد وظیفه رسول بلاغ، اما قبولی مردم و امتثال مردم اون دیگه وظیفه رسول نیست. توجه میکنه؟ اون فعل مکلفین کاری به رسول ندارد. خیلی خوب، پس در واقع بله، بفرمایید که این آیه جمله معترضه است که خداوند ذیل اون تعریض در آیه قبل به وعد و وعید میدهد و مضمون این آیه شریفه این است. ببینید، یه دفع دخل مقدر میخواد بکنه و اون دفع دخل مقدر این است که میگن که خب حالا این پیغمبر آمد و بفرمایید احکامی رو گفت و اینا، خب آقای ظفر ثم مازان کی اینا رو گوش میده؟ کی اینا رو اطاعت میکنه؟ توجه میکنه؟ و پس بنابراین بعث رسول عبث بوده است، بی خود بوده است، یا اینکه چه ثمره ای برش بار شد؟ مردم که اینقدر آلوده به چی هست؟ آلوده به گناه و معصیتند و تقیدی به دستورات شرعی ندارند و توجه می‌فرمایید؟ یعنی میخواد این اعتراض که پس بنابراین پس رسول آمده بود چه کنه؟ آیا این که پای بندی به دستورات شریعت نیست، خدشه ای به رسالت رسول وارد نمیشه؟ پس این اومده بود چی کار کنه؟ چه نتیجه ای؟ چه حاصلی؟ چه خاصیتی؟ مردم که غرق در گناه ها چی هست؟ معصیت هست. پس چه نتیجه ای بر این بعث رسول چه شد بفرمایید مترتب شد؟ این را میخواد آیه جواب بده. توجه فرمودید؟ پس بنابراین میخواد بگد که رسول وظیفش فقط چیه؟ ابلاغ، رساندن است. رسول به غیر از رساندن رسالت که رسالت خودش رو ابلاغ کند، وظیفه دیگری ندارد. وظیفش رسالت. رسول وظیفه خودش رو انجام داده، بقیهش دیگه با رسول نیست. چی؟ خب حالا مشکلش چیه؟ ما هم همینو گفتیم، گفتیم رسول آیم همینو میگه. ببین، ما علی الرسول الا البلاغ، یعنی رسول وظیفش تبلیغ و رساندنه. حالا مردم میخوان عمل بکنن، میخوان عمل نکنن. الکلام الکلام به ما این نقدو میکنند و میگن پس این همه حوزات علمیه، این همه مراجع، این همه علما، این همه فلان، پس کو اثرش در اجتماع؟ توجه میکنه؟ پس بنابراین اگر اثری ندارد، درشو ببندید و برید تعطیلش کنید. ما وظیفمون ابلاغ، گفتن احکام الهی است. دیگه مردم ها یا عمل میکنن یا عمل نمیکنن، توجه میفهمن؟ اون وظیفه رسول نیست. رسول فقط بیان حکم خدا میکنه. ولذا این آیه در واقع دفع این شبهه است که ممکنه در کلام بیاد. میفرماید ما علی الرسول، ما حرف نفی، علی الرسول جار و مجرور، خبر مقدم. رسول کیست؟ صاحب رسالت از ناحیه پروردگار، پیامبر خدا، که این پیامبر خدا مأمور به چیست؟ مأمور است به تبلیغ. درست شد؟ خب، از جانب خدا. بعد میگه ما علی الرسول، با حرف علا ذکر میکنن، نه لام. میخواد در واقع برسوند اون چیزی که بله توهم شده است، اون صحیح نیست که پیامبر باید با یه چوب تری بایستد و مردم را وادار کند به انجام چی؟ دستورهای شریعت. نه، این بر پیامبر نیست. ما علی الرسول الا البلاغ. اونی که بر عهده پیامبر است فقط رساندن پیام است. پیام رو باید برساند. و رضا با علا ذکر میکنه. توجه میفرمایید؟ خب ما علی الرسول یعنی با چوب تر وای نمیسد بالا سر مردم بزند یالی معصیت نکنید برید این طرف طرف عبادت خدا. نه، این وظیفه نیست. اینی هم که شما میبینید که میفرماید لا اکراه فی الدین یعنی همین لا اکراه فی الدین، یعنی شما صبح به صبح در خونه مردم رو نمیزنید یالیم پاشین نماز بکن به شما کن بخونم میخوام نخون لا اکراه فی الدین، شر درست نکن. خب یا ها کذا بفرمایید که هیچ وظیفه ای شما ندید. یا بفرمایید مردم را وادار کنید که روزه بگیرن. به شما چه مربوطه که مردم را وادار کنید؟ ما علی الرسول الا بلا. رسول میگه یا ایها الناس ما رمزون روزه واجبه. خلاص شد، شما هم رو منبر مسائل روزه دون رو میگون. توجه کردی؟ حالا هر کی میخواد روزشو بگیره، هر کی نمیخواد نگیره، تموم شد. ما مسئولش نیستیم که حالا کی روزه میگیره کی نمیگیره فحص بکنیم. اونایی که میگیرن اونایی که نمیگیرن بفرمایید موجب چه قرار بگیرن، با چوب و تنبیه بشن و نه. پس بله بله، یک شارع گفته است یکی از محرمات تظاهر به چیست؟ به روزه خارج. بله، تظاهر اگر کرد تعذیر میشه، اونو در فقه داره. پس تظاهر نه، اما تو خونش رفته روزشو میخور، تظاهری هم نمیکنه. آیا اونم حدی داره؟ آیا اونم تعذیری داره؟ تظاهر در مرعا و مظهر اجتماع به روزخاری نباشد، او تعذیر داره. اما آیا اگر نشست و خورد روزشا یا نمازشا نخوند و خوابید پیامبر در ابلاغ رسالتش کوتاهی کرده است؟ هیچ فرقی نداره. دین که فقط مجموعه اعتقادات نیست که، دین یه مجموعه اعتقادات، احکام عملی و اخلاقیات. در هر ستاش وظیفه پیامبر و رسول ابلاغ. پیامبر اجازه بید، او وظیفه رسول به ما هو رسول نیست. و الف شما آلاف رسول رسول داشته اید که هیچ حکومتی تشکیل نداده اند. اون حکومت که شما دارین نگون اون وظیفه امام است. اینا رو از هم تفکیک بگذاریم. امام نه نتونستن، اصلا وظیفه شون نیست. ببینید هیچ اصلا کاری به پیرو ندارن. آقا نه، اون فقط بیان احکام. ببینید وظیفه افراد از هم تفکیک کنید. در تفکیک دوچاره آره. وظیفه رسول اینه که رسالتشو ابلاغ. ثم آنچه که ابلاغ شده است بخواهد اجرا بشود، توجه میکنه، اون یه حرف دیگه است. اون کاری به رسول نیست، اون دیگه جزء وظایف رسول نیست. خب اون اجرا، اون وظیفه کیست؟ اون اجرا رسالت وظیفه امام است. امام است که باید رسالت رو اجرا کنه. بعض از انبیاء الله امامم بودن، مثل ابراهیم، مثل پیامبر خاتم. اونا وظیفه اجرایی هم داشتن، لکن پیامبران دیگه، انبیای بنی اسرائیل، همون فرض بفرمایید که داستان تالوت و جالوت، میگه بنی اسرائیل آمدن پیش نبی لهم، بهش گفتن اجعل لنا ملکن نقاتلو معهو فی سبیل الله، یه همچی چیزی. خب اومدن که او براشون ملک تعیین بکند، پادشاه، رئیس تعیین بکند. توجه میکنید؟ مقام ریاست رو به خودش ندادن، نگفتن خودت، گفتن چون تو نبی الله هستی، با وحی ارتباط داری، یکی رو به عنوان رئیس و ملک بر اونا تعیین کن. توجه میکنید؟ زیچ همین دیگه. الان شما دارید نشد شما برای چی؟ نه اون که جزء مسلمات هست، خیلی خوب از قرآن هم میگم برای. ببینید آیه رو داریم برای شما معنام. ما علی الرسول، ببینید ما اجازه، ما حرف نفی است، علر رسول یعنی آنچه که بر عهده رسول است که باید انجام بدهد، الا البلاغ، الا ادات حصر، حصر میکند، قصر میکند وظیفه رسول را در بلاغ. بلاغ مبتدای مؤخر اون علر رسول، اسمیست جانشین مصدر شده. خب بلاغ یعنی وصول معنا به غیر، بله، و اینجا وصول انذار است به نفوس مکلفین، یعنی اون پیامی رو که دریافت کرده است به مکلفین و پیروان خودش، اون پیام رو به نحو کامل و اتم ابلاغ کند و برساند. قصر اجازه بده، قصر اضافی است. ما علی الرسول الا البلاغ یعنی این نیست که منحصر است وظیفه پیامبر در بلاغ. پیامبر خودش هم باید به آیین خودش عمل کنه، یه وظایف دیگری هم ممکنه داشته باشه، اما وظایف شخصی خودش، یا شما بگون حتی وظایف اجتماعی خودش رو هم داره. پس حصر، حصره، ما علی الرسول الا البلاغ، لکن حصر رو از خارج میدونیم حصر اضافی است، ولی اونچه که اقتضای رسالت است چیه؟ فقط بلاغ، رساندن پیام است. رسول یعنی شما دارید الان از خودتون چیز روش میگذارید. رسول خود این حد پیامبر که آمده از کدوماشون رساله حکومت تشکیل؟ چهار تاشونن که به حکومت رسیدن. تعجب میکنه تمام حرف همین است. رسول به ما هو رسولون وظیفه‌ای در باب اجرای احکام الهی ندارد. توجه می‌کنید؟ رسول به ما هو رسولون باید ابلاغ کنه، پیام رو برسانه. توجه می‌کنید؟ الان شما، خیلی خوب، الان کسانی که به قول شما جانشینان انبیا هستن، در خانه علما مراجع میری بزنید در، بله آقا بفرما صبح زود، آقا این چه وضعیه؟ چرا اینقدر مردم گرفتار گناه و معصیت؟ پس شما اینجا چیکار؟ میگه چه؟ میگه آقا من وظیفه مینی، وظیفه من اینه که احکام الهی را استخراج کنم، در اختیار مردم بذارم، احکام را هم به قدر وسع خودم چیکار کنم؟ تبلیغ کنم، دفع شبهات را هم به قدر وسع خودم بکنم. من وظیفه مینه. من که دیگه یه چوب تر نباید بردارم و بالا سر گاو و بفرمایید چه خر بایستم با اون چوب تر اونا رو وادار کنم که افعالی رو انجام بدن. من وظیفه مینه ما علی رسول الا البلاغ. توجه فرمودی؟ پیامبر به ما و پیامبر وظیفش رسالته. رسالت یعنی رسوندن، بلاغ. وقتی که بلاغ کرد وظیفه او تمام است. پیامبر خاتم وظیفه ای دارد نسبت به جانشینی بعد از خودش. پیامبر خاتم وظیفه خودش را دیگه در چه بفرمایید در قدیر خم تمام کرد، ابلاغ کرد. خیلی خوب، وقتی که مردم از پیامبر حرف رو به خانه نبردن دو ماه بعد و کودتای سقیفه واقع شد، توجه میکنید؟ خب پیامبر کوتاهی کرده؟ آیا چوب سقیفه رو به پیامبر میزنن؟ و پیامبر وظیفش ابلاغ بود، ابلاغ کرد ولایت امیرالمومنین. بعد باید این امت اطاعت میکردن، حرف به خانه میبردن، نکردن. حالا نکردن به وسیله کودتا، گولشون زدن، فریبشون دادن، به زور اونها رو بفرمایید تهدید و تطمیع کردن، اونها شو کاری ندارید. در عمل اجرا نشد فرمایش پیامبر. آیا این نقطه ضعف پیامبر است؟ توجه میکنید؟ اینجوره که دستورش اجرایی نشد؟ اینو شما نقطه ضعف پیامبر میدونید؟ میگه نه نیست. ما علی رسول الا البلاغ. وظیفه رسول این نیست که به زور مردم رو وادار کند به طاعت الهی و به زور اونها رو از معاصی الله باز دارد. رسول به ما هو رسول وظیفه او فقط ابلاغ رسالت، پیام را برسانه. الان اجازه بدید
اقلن یکی
از
مقدمات ابلاغ تشکیل
همین حکومته. نه ابلاغ این نیست. نه ابلاغ این نیست. ابلاغ ببینید اینجا نشد فرق کرد باری کرد. شما اون اعتراض را به کسی که سب احسن مرحبا به ناصرنا، منم تا لحمینو. شما به شما گفتم در خانه مرجع نمیتونید برید. مرجع میگه آقا من کارامو کردم دیگه، حالا مردم گوش نمیدن، تقصیری من چیست؟ اما شما میگوی میتواند در خانه ولی یه فقیهی که متصدیست، قدرت رو در دست گرفته است، در خانه اون میتوند برد و به او میتواند اعتراض کنه. درست؟ پس شد خاص. یعنی اعتراضی که شما میتونید بکنید به همه مراجع نمیتونید اعتراض کنید، ولی به یه فرد خاص که متصدی است میگون شما که دارید تصدی کرده ای، پس چرا در زمان تصدی شما کذا و کذاست؟ توجه میکنید؟ ما همینو میگون. میگون پیامبر به ما و پیامبر وظیفه ای ندارد در باب اجرا، او وظیفش ابلاغ. بله امامی داریم، اون امام میتوند خودش پیامبر باشد، کما ابراهیم و پیامبر خاطر صلی الله علیه ما و آله ما بفرمایید که هم پیامبرن هم امامند. خب و میتواند اون امام پیامبر نباشد، کما ائمه معصومین پیامبر نیستن ولی امام هست. اونا وظیفه اجرایی دارن. یعنی این اجرا، این امامت اجرا وظیفه امام است، نه وظیفه نبوت. توجه فرمودید؟ پس اینا با هم تفاوت پیدا کرد.
به معنای تراشه پیش شده
نه بلاغ رساندن ابلاغ تلاش کوشش برای چی؟ وقتی میخواد برسونه باید تلاش کوشش کنه تا برسه. تلاش و کوشش شما وظیفه شما ابلاغ هم ببینید ابلاغ. الان مام وظیفه مام همون وظیفه انبیاست دیگه. وظیفه ما ابلاغ.
اگر کسی بس در برای رسوندن نداشته باشه این عمل وظیفه کرد یا نکرده؟
حالا من این حرف رو که شما میزنید نمیفهمم. بستر و
لا رو
ابلا هیچی باید پیام رو برسونه. اگر نمیگذارن پیامش رو برسونه باید که به هر نحوی شده است پیام رو برسونه. اما بعد رساندن پیام مردم چه میکنه؟ نشد. بله ما که گفتیم وظیفه بلاغه. ما علی الرسول الا البلاغ. باید برسانه. وظیفه به مردم که رسید پیام که رسید چه میکنند؟ همین ما همین رو داریم میگم. آیا وقتی که پیام رسید اطاعت میکنن از پیام؟ به گوش جان میخرن یا میگن برو دنبالی کارت این حرفا چی؟ اینا مال 1400 سال پیش این حرفا رو زده. کی این حرفا رو دیگه گوش میده؟ تعجب میکنی؟ اگر اینا گفتن بگن پیامبر وظیفش انجام داده. وظیفه او بلاغ ابلاغ رسالت الهی بوده است.
قبلش شما نمیگید هی بعدش بفرمایید آیا برای این رساندن پیام کوشش و تلاش نیاز داره؟
بله که بلاغ که بی کوشش نمیشه که
به جز دست در حاکمیت امکانش هست.
بله
چرا نظارن طرف که دست خوشه
چرا به جز بستر حاکمیت بستر حاکمیت حتی ربما مانعی از ابلاغ شما میشه. همه امروز شما تا قبل از انقلاب در همین شهر دیگه اگه شما یادت نمیاد من آقای ظفر یادم میاد با آقای شریفیان ما مجالس دینی بالای 100,000 نفر داشتیم. من تو همین مسجد جمعه‌ای که شما میبینین من مجلسی شرکت کرده ام درسته آقای ظفر که تمام مسجد با پشتبوناش با کوچا و خیابونای اطراف پر جمعیت بوده است. یعنی جمعیتی که حاضر میشده است در شب نصف شب دو بعد نصف شب ها نه وقت صبح و ظهر و نهار و غذا و اینا هم نبود است متجاوز از 100,000 جمعیت است. آقای ظفر بود یا نبود؟ تو این مسجد شاهی ما که میبینید اینجا عاشق مهدی ما وای میساد نماز تو محرابی زیری گنبد وای میساد نماز تا قیصری یه پشت سرش وای میسادن نماز. یعنی از محراب زیر گنبد مسجد شاد جمعیت میمد تو حیات میمد بیرون مسجد میمد تو میدون میمد تا قیصریه. تا قیصریه ای که شما میدونین کجاست پشت سر عاشق مهدی نماز میخوندن. حالا شما برای نماز جمعه دون زیر گنبد دون پر نمیشه. خب تعجب میکنید؟ پس اینجور نیست که شما وقتی که به قدرت برسید راه ابلاغتون به تازه شما به قدرت که میرسید پشت بهتون میکنن. خب پس نه نقد شماست. شما فرمودید ایجاد حکومت حرف من روشن شد. شما گفتید حکومت درست کردن بستر رساندن پیام است. من برای شما نقض آوردم که حکومت درست کردن بستر رساندن پیام نیست. ربما بله از قضا سرکنجبین صفرا فزود یعنی ربما نتیجه عکس میده. الان شما دیگه همون مجلس دعا با همون آقا با همون چیز تشکیل میشد 2000 نفر می. کو جمعیتی بالا 100,000 نفر نیست دیگه. و تازه شما افزایش جمعیت هم پیدا کرده، یعنی در طی این سالها جمعیتتون اون موقع نه 3 برابر 15 میلیون شما بوده، 15 میلیون شده 80 میلیون. پس بنابراین اگه اون جمعیت به همون کیفیت بخواد برد بالا، شما الان باید بالا 500,000 نفر جمع بشن، 2000 نفر میان. پس ایجادی که شما دارین میگون حکومت نقص شماست، حکومت بستر ابلاغ پیام است، اتفاقا اینجور نیست. ربما ببین، ربما میگم، یعنی نه اینکه هیچ وقت نیست، بعض وقتا هیچ فرقی نمی کنه. بعض وقتا حکومت تازه جلوی رساندن پیام رو میگیرد، یعنی یک بله رادیو عراق بود، داده بود در اختیار بعض انقلابیون صدام. همین آقای دعایی روزنامه اطلاعات تو اون رادیو عراق که اسمش گذاشته بودن صدای انقلاب، برنامه اجرا میکرد زمان شاه از عراق، توجه میکنه؟ خب خیلی از زمان شاه همون رادیو را با اون موج فلانش، با اون رادیوهای اینقدری، خب با چه بدبختی این موج را پیدا میکردن که این صدای انقلاب را که آقای دعایی پیام توش میخوند و بعض اخبار را توش اعلام میدن، تو 24 ساعت هم شاید 3 ربع برنامه داشت فقط، خیلی خوب تنظیم میکردن اینو بشنون. الان شما چند تا رادیو دارین 24 ساعت دارین برنامه پخش میکنین، ببینید چند تا شنونده دارین. آقا ربما ببینید، ربما بله بفرمایید، از قضا سرکنجبین صفرا فزود. این که شما دارید به قاعده کلی حکم میکنید حکومت بستر ابلاغ پیام است، هم چیزی نیست. ربما عکسشه، حکومت از ابلاغ پیام شما جلوگیری میکنه، توجه میکنید. و امروز دیدگاه اجتماع به من و شمایی که مبلغ دینیم، ما وجهمون همین است دیگه، یه چهره داریم. وقتی یه عمامه رو گذاشتیم سرمون، یعنی ما مبلغ دینیم، یعنی ابلاغ میکنیم دین خدا رو. نمیاد پا منبری من و شما، تو مسجدی من و شما نمیاد، تو بفرمایید که مجالس دینی و مذهبی نمیاد. چرا؟ چرا نمیاد؟ از من و شما بدی دیده؟ ما ظلمی در حقش کردیم؟ از من و شما هیچی ندیده است. اما اون چه که در بعض جا دارد اتفاق می افتد، به پای من و شما می نویسد. وقتی به پای من و شما می نویسد، اون وقت دیگه حاضر به پذیرش پیام من و شما نیست. میگن اینا دروغ میگن، میگن بفرمایید که دزدی نکنید و فلان. همین عجبا. آقا من شما اینی که دارید میگن که تو ذهنتون یه چیزی است دارید بار میکنید، اونی که تو ذهنتون ازا بار نکنید به قرآن. پیامبرانی که حکومت داشتن داری، منکر کسی نیست، اما لازمه پیامبری حکومت است؟ نه. توجه میکنید؟ لازمه پیامبری حکومت نیست، ولی پیامبرانی داشتن که همون احکام رو خودشون متصدی اجرا شدن، این میشه حکومت. تموش. بله؟ و انزلنا الحدید فیه بعثون شدید، یعنی بعضی جا حتی پیامبران رو نمیگذارن ابلاغ کنن، اون جایی رو که نمیگذارن رسالتشون رو ابلاغ کنن، اون وقت بله باید که بله زور میخواد. درست اشکال نه، زور میتواند حکومت باشد، میتواند حکومت نباشد. بله. خیلی خوب، اینا رو دیگه بذارید تو بحثی ولایت فقیه. ما علی الرسول الا البلاغ والله، بله والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. خب این جمله به واو عطف، عطف است به آیه سابق، اعلموا ان الله شدید العقاب، و بدانید والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، خدا آنچه را که شما ابدا یعنی اظهار میکنید و آنچه را که شما کتمان میکنید مخفیانه انجام میدید، خدا تمام اعمال شما را میداند و بر خدا چیزی پنهان نیست. ما تبدون و ما تکتمون، ما تعمیم داره، آنچه شامل حال همه چیز میشه، هر آنچه که شما چه در علن و اظهار انجام بدهید و چه در خفا و کتمان انجام بدهید، خدا اونها رو میداند و خدا شدید العقاب است و خدا بفرمایید چی؟ غفور رحیم است. پس چیزی بر خدا کسی فکر نکند که چه میماند؟ مخفی میماند. روایته رو برای شما بخونم، عرضم تمام. صدوق، شیخ صدوق نقل میکند در کتاب توحیدش، توحید صدوق صفحه 410 حدیث 10 میخونم، از پدرش نقل میکند، از علی ابن ابراهیم، از پدر علی ابن ابراهیم، از محمد ابن ابی عمیر، تا اینجا سند صحیحه. ان معاذ الجوهری، معاذ ابن ثابت جوهری، حسنون، پس بنابراین روایت به این معاذ میشد حسنه. ان صادق جعفر ابن محمد علیه السلام، ان آبائه صلوات الله علیهم، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، ان جبرئیل قال، قال الله جل جلاله. پس شد چی؟ حدیث قدسی. خدا میگد چی؟ من اذنب ذنبا صغیرا او کبیرا و هو لا یعلم ان لی ان اعذبه به او اعفو و انه. کسی که گناه میکنه، حالا گناه کوچیک یا بزرگ، و نمیداند که من خدا میتوانم او را چیکار کنم، به این گناه عذاب کنم، یا این که من خدا عفوش کنم، به این گناه من خدا نمیدوند که میتوانم عفوش کنم. لا غفرت له ذلك الذنب ابدا، من هرگز گناه او را نمیبخشم، چون او نمیدوند که من میتونم عذاب کنم یا ببخشم. حالا که نمیدوند، لا غفرت له ذلك الذنب ابدا، نمیدوند یعنی اعتقاد ندارد. اینجا علم را به معنا ایمان، اعتقاد معنی کن. اما و من اذنب ذنبا صغیرا کان او کبیرا و هو یعلم ان لی ان اعذبه و ان اعفو و ان. اما اگر می داند، ایمان دارد که من گناه کرد، استحقاق عقاب، استحقاق عقاب دارد، میتوانم عقابش کنم، اما من خدام، بزرگم، غفورم، رحیمم، کریمم، میتوانمم ببخشم، عفوت عنه، من او را چه میکنم؟ عفوش میکنم. روایت خیلی روایت قشنگی است و ما گناهکاران را چه میکند؟ امیدوار میکند. و صلی الله علی محمد و آله.